أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بستر دلیل سوم لزوم تعریف در کنزی که واجد اون را در مملوک خودش پیدا کرده بود. گفتیم سه روایت مورد استناد قرار گرفته، هر سه روایت رو نقل کردیم و تقریب استدلال به اونها بیان شد. استدلال به روایت اول مورد اشکال قرار گرفت. محصل اشکال این شد که این روایت مربوط به مال مجهول المالکه و ربطی به کنز نداره. اینجا یه اشکالی ممکنه به ذهن برسه که در مورد روایات بعدی هم قابل بررسی و قابل طرحه. خوب دقت کنید. لقائل ان یقول، که درسته این روایت مربوط به حیوانی است که در درون شکم او چیزی پیدا شده، ولی اون حیثی که در این روایت مورد استدلال در این مقام قرار گرفته، حیث کونهی من مجهول المالک نیست. خوب دقت کنید، ما اصل روایت رو گفتیم، تقریب استدلال هم بیان شد، لکن در اشکال به استدلال گفتیم این روایت اصلا به کنز مربوط نیست، این به طور کلی مربوط به مال مجهول المالکه. اشکال اینه که در مورد این روایت این حیثیت مورد نظر مستدل نیست تا شما اشکال کنید این روایت اجنبی اما نحن فیه. بله، اگر حیث مجهول المالک بودن و تعلق مال به مالک محترم مورد نظر بود، وجوب تعریف برای این خصوصیت، برای این حیثیت یه خصوصیتی داشت، ولی اینجا یه حیث دیگری هم هست و وجوب تعریف مربوط به اون حیثیته. اون حیثیت دیگر چیه؟ حیثیت این که بایع و فروشنده دارای ید تبعیت است نسبت به مافی جوف الحیوان. توضیحاً عرض میکنم که ید بر دو قسمه، ید مباشره و ید تبعیت. ید مباشرت یعنی اونچه که مستقیماً تحت تصرف انسانه، کسی که در خانه زندگی میکنه این ید مباشرت بر این خانه داره، این خانه مستقیماً در تصرف اوست. یه ید تبعیت هم داریم، ید تبعیت یعنی ید و تصرف بر چیزی که مستقیم در اختیار و تصرف مالک نیست، بلکه به تبع اون ید بر اون چیز، ید بر تابع هم پیدا میکنه، مثل ید بر ما فی جوف المکان. پس ید مباشرت داریم و ید تبعیت. مستشکل میگوید اون چه در این روایت مورد نظر است این حیثیت دارای ید تبعیت بودن بایعه، یعنی فروشنده حیوان که ید بر خود حیوان داشته به تبع ید بر حیوان ید بر مافی جوف الحیوان هم داشته. دقت کنید، فرق است بین قاعده ید و این روایت. ما گفتیم قاعده ید معلوم نیست دلالت بر حجیت ید تبعیت بکنه، اماریت ید بر ملکیت نهایتاً حجیت ید را نسبت به خود مکان ثابت میکنه. اگه کسی خانه ای را تحت تصرف داشته باشه، این اماره ملکیت او بر خانه است، اما اماره ملکیت او بر مافی جوف المکان نیست. قاعده ید حجیت ید تبعیت رو ثابت نمی کنه. نهایت چیزی که از قاعده ید استفاده میشه حجیت ید چیه؟ مباشرت. اما روایت فرق میکنه حسابش با قاعده ید. این مستشکل میخواد بگوید اون چه که از این موثقه فهمیده میشه حجیت ید تبعیت هم هست. این روایت اگر دلالت میکنه بر اینکه کسی که حیوان رو قربانی کرده چنانچه در درون شکم او همیانی از درهم و دینار پیدا کنه، باید رجوع به بایع کنه و به او اعلام و تعریف بکنه. این برای این است که بایع و فروشنده به تبع ید بر خود حیوان ید بر ما فی بطن الحیوان هم داشته، نه به این جهت که این یه مالی است که مالکش معلوم نیست و ما به واسطه این که بایه اقرب الاحتمالات در بین کسانی که محتمل است این مال به اونها متعلق باشه به او رجوع میکنیم. دقت فرمودید؟ لذا مستشکل میخواد نتیجه بگیره که آقا استدلال به این روایت تمامه. خوب دقت کنید محصل اشکال چی شد؟ ما روایت رو دیروز محصل بحث این شد، ما روایت رو دیروز خوندیم، در مرحله اولا مستدل به روایتی که مربوط به اون حیوان بود استدلال کرد بر لزوم تعریف در باب کنز، گفت این روایت ازش فهمیده میشه باید مالی که یافت می شود در بطن خانه به فروشنده خانه اعلام بشه، همطور که این روایت در مورد حیوان این رو دلالت می کنه. اشکال ما به این روایت این بود این روایت بر این مدعا دلالت نمی کنه چون اصلا ربطی به باب کنز نداره. اگر مسئله وجوب تعریف مطرح شده برای این است که این مال مجهول المالکه و حکم مجهول المالک وجوب تعریف و اعلامه. اگر در مجهول المالک تعریف واجب بود معلوم نیست بتونیم استفاده کنیم، در کنز هم تعریف واجبه، اینا ربطی به هم نداره. مستشکل در دفاع از استدلال به موثقه و در رد پاسخ ما اینجور ادعا میکنه که این روایت قابل استدلاله، چون اگر حیث مورد استدلال اون چیزی بود که شما میگویید اشکال شما وارد بود، اگه به این روایت استدلال شده بود برای وجوب تعریف و وجوب تعریف هم برای این باشه که این مال مجهول المالک است، قهرن اشکال شما وارده. ولی در این روایت یه حیث دیگری وجود داره که مستدل بر اون حیث تکیه کرده و اونم حیث عرض به حضور شما وجوب تعریف به بایه برای اینکه ید تبعیت او معتبره. چون این شخص عرض به حضور شما ید داشته بر اون حیوان و به تبع ید حیوان ید بر مافی بطن الحیوان هم داشته، چون او ید تبعیت داره و احتمال میدیم این مال متعلق به او باشه، لذا اعلام به بایه از این جهت واجبه. خب اگر این حیث در این روایت در نظر گرفته شود و مورد توجه واقع بشه این در باب کنز هم وجود داره. فکر میکنی؟ در باب کنز هم همینطوره. بله در باب کنز ما اصلا اون مسئله جهل به مالک و مجهول المالک بودن اگر مورد نظر باشه قهرن ارتباطی به باب کنز نداره. ولی اگر گفتیم این روایت یه چیز رو ثابت میکنه، این روایت ثابت میکند که اگر یدی ید تبعیت بود اعلام به او واجبه. در اینجا هم صاحب این خانه که این خانه رو فروخته، به عبارت دیگر بایه ید تبعیت بر مافی جوف المکان داشته. پس اگر کنز به واسطه وجود در اون خانه ید تبعیت بایع برش ثابت باشه و ما احتمال بدیم این کنز متعلق به فروشنده است، بر ما لازمه بریم به فروشنده خانه اعلام کنیم. این اشکالی است که به، یا به عبارت دیگه پاسخی است که به اشکال ما ممکنه مطرح بشه. معلوم شد یا نه؟
همون اشکال پاسخ شد که همون اشکالی که فرمودید همون پاسخ شد که به یه عبارت دیگه.
نه، نتیجه اشکال ما چی بود؟ نه سب کنید دینم، نتیجه اشکال ما چی بود؟ یعنی چی؟
یعنی که این مالی که در کتم این حیوان هست؟
نه اون ببینید اینو حرف ما بود، ولی از این یه نتیجه گرفتیم. نتیجه چی بود؟
کنز از این مورد از کنز
خارج. احسن، این اصلا ربطی به کنز نداره. یعنی در باب کنز تعریف واجب نیست. مستدل، ببینید اصل مدعا رو دقت بکنید، اصل مدعا لزوم تعریف کنزی است که در خانه مملوک واجد پیدا شده. ادعا این بود دیگه. اگه یک کسی رفت یه چیزی خونه خرید، زمینی خرید، تو اون زمین یک کنز، یه چیزی کنزی پیدا کرد، این باید بره به بایه اعلام کنه. خب ما فعلا سر اینش بحث داریم. حالا اینکه آخرش باید صدقه بده یا اون یه بحث دیگه است.
نه
اما اجازه بدید اینو امام فرمود، سید فرمود. خب بحثمون چرا تعریف به بایع لازمه؟ ما دیگه ما سه تا دلیل ذکر کردیم. یکی قاعده ید بود، رد کردیم. یکی اجماع بود، رد کردیم. این سومین دلیل بر لزوم تعریف چی بود؟ روایت. سه تا روایت خوندیم. روایت اول که مربوط به اصطلاح اون حیوان بود، خب مستدل با این روایت میخواست اثبات کند لزوم تعریف را. این روایت درسته در مورد حیوانه، ولی گفتن خب با این روایت ما لزوم تعریف کنز را هم ثابت میکنیم. درسته؟ پس مستدل میخواست لزوم تعریف کنز رو با این روایت ثابت کنه. استدلالش هم بیان شد دیروز. دیروز ما اشکال کردیم، گفتیم نه، با این روایت لزوم تعریف کنز ثابت نمیشه، چون این روایت ربطی به کنز نداره. این روایت مال مجهول المالکه، یعنی چیزی که ما میدونیم یا احتمال میدیم مالک محترم داره، ولی معلوم نیست. باید بریم تعریف کنیم، اعلام کنیم.
اگر چرا مجرم مالکه استدلال که ما آورد اینجا رو ذکر کردیم درست برمون یه طبیعت برمیاده، گفتیم چون بباطه این حیوان رو از مالک تاییدیم، این مالک و این حیوان مالکش بود، بعد این اشکال بون مافی جوف حیوان هم مالکشه.
اینو برای این گفتیم احتمال داره به او متعلق باشه، ما حجیت ید او رو ثابت نکردیم که. درسته؟ گفتیم در اون در تقریب از حرف مستدل بود، این اشکال ما نبود که، اون تقریب استدلال بود. ما گفتیم درسته؟ آره.
این هم یاد طبیعت دیگه، اما عدم رجوع به دیدن برای اعلام سه به خاطر تعهد است. وقتی ما به بایه مراجعه میکنیم که مال اون نیست، میگه مال من نیست، پس ما میگیم تو میگیم به مجموع.
این نکتهش چیه؟ خوب دقت کنید، ما میگیم در این که این احتمال تعلق به بایه داره درسته، ولی بما انه مالکن لحاظ المال یعنی چی؟ یعنی این یه مجهول المالکه و ما احتمال میدیم مال اون شخص باشه، درسته؟ باید بریم چیکار کنیم؟ اعلام کنیم. خب اینجا کاری با ید نداریم، اصلا روشن شد؟ اصلا کاری به ید نداریم اینجا. ما به عنوان این که این مال دست او بوده، احتمال تعلقشو به این بایه میدیم و این احتمال از سایر احتمالات قوی تره. حالا این که چرا سراغ سایر احتمالات نمیریم، گفتیم تعبده و الا باید همه برای همه اعلام بشه، نه خصوص بایه. بایه و همسایه ها و نمیدونم همه اونایی که دوربر این گاو میچرخیدن یا گاو دوربر اونا میچرخیده باید به همه اعلام بشه، ولی تعبدن گفتیم سراغ بقیه نمیریم، فقط به بایه میگیم. اونجا اصلا بحث ید نیست. ما برای اساس نتیجه‌ای که گرفتیم چی شد؟ نتیجه این شد که پس روایت اصلا ربطی به باب کنز نداره، مربوط به مجهول المالک. تا اینجا درست شد؟ بله؟ خودش فهمید حرفش اشتباهه. حالا شما داری میگی نه، معلوم شد براش این فکر صرف احتمال تعلق. آقا گوش بده عزیز من، گوش بده، صرف احتمال تعلق به بایع را این فکر مسئله ید مطرحه اونجا، اصلا مسئله ید نیست، احتمال تعلق داره. خب در هر مجهول المالکی هم همینطوره، کاری به ید نداره اصلا. دقت فرمودی؟ این دقت کنید اینجا، این مستشکل حرفش به قول معروف به ما و در مقام رد اشکال ما حرفش اینه که بابا این روایت درسته، گوش بدید دقیق، این روایت درسته به حیوان مربوطه، ولی فکر نکنید به کنز مربوط نیست، چون در مورد این روایت دو حیث برای وجوب تعریف وجود داره. یعنی در این روایت به عبارت دیگه برای وجوب تعریف دو احتمال هست، دو حیثیت میشه براش در نظر گرفت. یکی وجوب تعریف و اعلام به بایع به این جهت که این مافی جوف الحیوان من مجهول المالک، و ما چون احتمال میدیم بایع مالک این مال باشه باید بهش اعلام کنیم. خب بله، طبق این احتمال و این حیث این ربطی به بحث ما نداره و اجنبیون اما نحنفی، اما یه احتمال و حیثیت دیگر هم هست. برای چی؟ برای این وجوب تعریف به بایع در همین روایت ها. یه احتمال اینه، اگه در این روایت گفته شده به بایع اعلام کنید و تعریف کنید، برای این است که بایع صاحب ید تبعیت هست. این کلن متفاوته با اون حیث و احتمال اول. بایع صاحب ید تبعیته، یعنی این روایت دلالت میکنه به طور کلی به صاحب ید تبعیت باید اعلام بشه. این فرق نمی کنه ید تبعیت کجا باشه، ید تبعیت چه در حیوان باشه چه در ارض باشه، ید تبعیت هر جا بود باید بهش اعلام بشه. و اینجا صاحب حیوان به خود حیوان که ید مباشرت داشت نسبت به مافی جوف حیوان هم ید تبعیت داره، درسته؟ پس این ید تبعیت اقتضا میکنه تعریف به او بشود، اقتضا میکنه لزوم تعریف به صاحب حیوان و فروشنده حیوان. اگر اصل وجوب تعریف مال برای صاحب تبعیت هر جا که احتمال بدهیم این مال مال اوست لازم باشه، در ما نحن و فی هم همینطوره، فروشنده این خانه به شخص واجد بر خود خانه تبعیت مباشرت داشته و ید او بر مافی جوف المکان هم به تبع ثابت میشه. پس این روایت اقتضا میکند وجوب تعریف را به صاحب ید تبعیت. پس ارتباط پیدا میکنه به کنز. چیا؟ هیچی، اون اگه نفی بکنه دیگه اصلا از بحث بله؟ نه، حالا این که باید به بایع قبلی مثلا رجوع کنه،
ما که این
وقت
از
بایع
دیگه نداشته،
چون بایع
دیگه نداشته
امکان... نه مالک دیگه گفتیم احتمال داره نداره، اون یه احتماله، یه احتمال ممکنه بگیم اینی که تو این روایت آمده عرفه البایع، منظور از بایع جنس بایع نه شخص بایع، این خاصی که الان فروخته جنس بایع، جنس بایع شامل بایع قبلی میشه، شامل بایع قبل از اونم میشه. اینجا گفتیم موردش اینجوری اقتضا میکنه که خب بایه اگر نداشته این دیگه حالا یا باید بگیم صدقه بده یا اینکه از مجهول المالک خارج میشه، میشه ملک خودش، همونی که فرمود امام فرمود رزقک الله ایا. پس دقیقا فرمودید یه اشکالی پس اینجا نسبت به اون اشکال ما روشن شد، اشکال یا نه، که خلاصه در دفاع از مستدل این سخن ممکنه گفته بشه. اینو من علت این که بیشترم توضیح دادم چون نظیر همین مسئله تو روایت بعدی هم هست، در عرض بزرگ شما روایت بیوت مکه از روایت اسحاق ابن عمار، اینجا من بیشتر توضیح دادم که دیگه اونجا تکرار نکنیم. خب حالا آیا این دفاعیه از مستدل درسته؟ آیا با این بیان می توانیم وجوب تعریف را ثابت کنیم یا نه؟ آیا با این بیان می تونیم لزوم اعلام به فروشنده این مکان را در ما نحن و فی ثابت کنیم یا نه؟ خوب دقت کنید، به نظر میرسه این مطلب تمام نیست، برای اینکه واقعا تفکیک بین این دو حیثیت و اینکه این روایت ناظر به حیثیت مورد نظر این مستدله، این کار ساده ای نیست. اگر به متن روایت رجوع بکنیم متن روایت این است که شخصی در مورد جزور سوال میکنه که برای عرض به حضور شما قربانی کردن گرفته، فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم او دنانیر او جوهره لمن یکون ذلک، این مال کیست؟ آیا مال خریداره یا مال فروشنده؟ امام علیه السلام میفرماد عرفه البایع، این سره رو باید به بایع تعریف بکنه، بره به بایع و فروشنده اعلام بکنه. خب این که میفرماید عرفه البایع، این به چه دلیل ادعا می شود که این وجوب تعریف برای این مال به عنوان صاحب ید تبعیت؟ این از کجا فهمیده میشه؟ در مورد حیوان این اتفاق افتاده، امام فرمودن به او اعلام بکنه ما باشیم و این روایت ظهور روایت در همون حیثیتی است که ما عرض کردیم. روایت انصافا ظهور داره در این که یه مالی پیدا شده که مالکش معلوم نیست، یعنی مجهول المالکه. چون مالکش معلوم نیست، امام فرموده بره اعلام بکنه، نه از باب این که این ید تبعیت را ثابت کنه و وجوب تعریف مال به صاحب ید تبعیت استفاده بشه. انصافا این از ظاهر روایت به دست نمیاد. به علاوه خب اصل تبعیت ما فی جوف الحیوان از خود حیوان محل بحثه. کی گفته که ما فی جوف الحیوان متعلق به خود صاحب حیوانه؟ البته ما یه روایتی داریم که بر اساس اون روایت، این روایت شو اگه من پیدا بکنم، بله روایت رو حالا اینجا الان من ظاهرا نیوردم. بله نیست، الان متن روایت رو اینجا متاسفانه نیوردم. حالا بعدن بر اساس این روایت اگر مالی عرض به حضور شما، بعد این اجازه بدید مطمئن بودم آوردم، ها بله ببینید، حالا ما در مورد اون چه که در دریا مثلا در یک کشتی که غرق شده بعد اینو دریای جوری به هر حال امواج این رو آورده کنار ساحل. خب در مورد مالی که به وسیله امواج دریا از یک کشتی غرق شده به ساحل دریا میاد، اونجا گفتن این متعلق به واجده، یعنی کسی که اونو پیدا کنه این مال مال اوست. با اینکه مالی که به این ترتیب کنار دریا قرار میگیره این متعلق به یک مالک محترمه، یعنی از موارد مجهول مالکه و در موارد عرض به حضور شما مجهول المالک معمولا حکم به استملاک نمیشه، میگن باید صدقه بده. دقیق فرمودید. خب ما در اینجا هم همین مسئله رو داریم که حالا اینو من یه اشکالی در رابطه با این موثقه است که بعدا عرض میکنم. ببینید اجمالا میخوام عرض کنم که ما باشیم و این روایت، از این روایت حجیت ببخشید وجوب تعریف به صاحب ید تبعیت استفاده نمیشه. این روایت ظهور داره در این که اگر مال لازم است تعریف شود به عنوان این است که این مجهول مالک و مالکش معلوم نیست. اون حیثیتی که مستدل گفته اولا از روایت فهمیده نمیشه که تعریف وجوب تعریف مال به عنوان این است که این صاحب ید تبعیت، و ثانیاً اصل به اصطلاح موضوع ید تبعیت اینجا معلوم نیست. احراز شده باشد معلوم نیست، محرز باشه تا وجوب تعریف به او از این روایت فهمیده بشه. وجوب تعریف به ید تبعیت متفرع بر این است که عرض به حضور شما اصل ید تبعیت موضوعا ثابت بشه. اون چه که ثابت شده ید بایع بر این مکان و بر این ارض و بر این خانه است، اما ید او بر مافی جوف المکان ثابت نیست. خب وقتی ید او بر این مافی جوف المکان ثابت نیست، دیگه وجوب تعریف به صاحب ید تبعیت حداقل در ما نحن فیه تطبیق پیدا نمی کنه. فتحصل مما ذکرنا کله، که روایت اول علی رغم این دفاعیه‌ای که ازش صورت گرفت نمیتواند اثبات کند لزوم تعریف به بایع را. با همه این کش و قوسایی که داشت و بحثایی که داشت، حالا این دقت ها در روایات انصافش اینه از این جهت خوبه یه مقداری اذهان رو به ابعاد و زوایای مختلف روایات و ظهورات روایات کمک میکنه. حالا به هر حال هم خودش مفیده و هم راه استفاده و بهره برداری از روایات رو بیشتر برای انسان هموار میکنه. حالا اون دو تا روایت بعدی رو ان شاء الله بررسی میکنیم و بعد نتیجه گیری خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.